و جا اهل المدینه یستبشرون، قال حضرت لوط علیه السلام انها اولاء ضعیفی فلا تفسهون، اینا مهمونن نکنید این کارو. ها اولاء ضعیفی فلا تفسهون، حضرت وقتی میگه ها اولاء ضعیفی داره استدلال عقلی میکنه. چرا میگیم استدلال عقلی؟ یه وقت حضرت برای که اینها تعرض نکنن آیه میخونه، روایت میخونه، اینا میگن ما این حرفا رو قبول نداریم، یه استدلال عقلی میکنه. چی میگه؟ میگه اینا مهمونن. خب مهمونن چرا استدلال عقلیه؟ کی داره جواب میده؟ آه شما این بفهمی؟ حرمت مهمون به دین ربطی نداره، یه بحث عقلیه. کسی که بر انسان به عنوان مهمان وارد میشه باید حرمتشو حفظ کرد. عرب ها قبل از اسلام این شکلی بودن دیگه، توی مثلا اون خیمش دراز کشیده بود، بعد یه سری پشه وارد میشدن یا مگس، تا وقتی اینا نمیرفتن از جاش بلند نمیشد. چرا؟ میگفت اگه بلند شم این مگس پشه ها بلند میشن میرن، این خلاف جوان مردی، اینا مهمونن. اینجا آدم افرادی رو ببینین، این از یه بر این از یه بر. حضرت میگه ها اولاء ضعیفی، اینا مهمون منن، مهمون قابل احترام. استدلال نقلی نمیکنه، استدلال عقلی میکنه، چیز فطری میگه که همه قبول دارن. هر کسی با هر دین و آیینی، با هر سلکی، با هر فرقی، کسی که بر انسان وارد میشه حرمت داره. در میان همه ملل این هست، همه ملل. حالا اینکه ما کاری کردیم که اینها کمرنگ بشه در غرب و مثلا روابط آدم ها رو به جای برسونیم همه برن تو کار 50-50، این ضعف ماست. ولی فطرت آدم اینه که از اینکه به دیگران خیر برسونه خوشش میاد، دوست داره این رو. شما الان نگاه کنید، مثلا مهمانی میخواد بیاد، حد اکثر تلاش تونی میکنید، واقعا وقتی مهمون میاد و از او خوب پذیرایی میکنید و میره، حس خوبی داره. انسان فطرتا اینه، فطرتا خسیس و بخیل و اینا واقعا نیستن. ولی یه کاری میکنیم با بشر که طرف برای نامزدش میخواد یه چیزی بخره میگه 50-50، خاک بر سرت بکنه. این نوع تربیت انحرافی همین میشه. فلا تفسهون، فضیحه به معنی رسوا کردنه، آشکار کردن عیب دیگری میشه فضیحه. حضرت میگه منو رسوا نکنید، عیبمو آشکار نکنید. چه عیبی؟ منو معیوب نکنید. یعنی چی؟ شما اگر که این کار رو بکنید، من معیوب شدم چون نشون دادم قومم آدم نیستن، این وحوشی هن که لباس آدم رو تنشون کردن. من جلو مهمونام رسوا نکنید، بی آبرو نکنید که بگن ما بالاخره مهمان لوط بودیم دیگه. حضرت چون هنوز نمیدونی که اینا کی هن که. فلا تفزهون، منو رسوا نکنید، معیوب نکنید جلو مهمونام. پاسخ اینها و ادامه بحث رو بریم. بعد حضرت میفهمد و تقالله، خدا بترس. بارها عرض کردم از خدا بترسیم یعنی از چی بترسیم؟ خدا، سنت، عمل، من. من از چی میترسم؟ از عمل خودم، که اون عمل منو مشمول سنتی میکنه که اون سنت رو خدا قرار داده، اینا نباید از وسطش بیفته. من چی کار میکنم؟ من آبرویشونو میبرم علیه بالله. بردن آبرو یه عمله، من عمل آبرو بردن. خدا یه سنتی داره، آبرو کسی رو ببری آبروت میره. من از عمل خودم میترسم نه از خدا. حضرت میگه از خدا بترسید، یعنی یه کاری نکنید که سخط خدا و عذاب خدا شامل حالتون بشه. استدلال حضرت اینجا چیه؟ نقلیه. اون ها اولاء ضعیفی استدلال چی بود؟ عقلی بود، یعنی با فطرت هر موجودی اونو قبول داره. اما این نقلیه، یعنی درون معارف دینی قرار میگیره. بعد حضرت میفهمد و تقلا ولا تخزون، ولا تخزونه یعنی چی بوده؟ ولا تخزونی، منو شرمسار نکنید، منو جلوی مهمونا شرمنده نکنید. حتی خزی به معنای دور کردن هم هست، اما اینجا اون معنای شرمندگی و خجالتش مد نظره. حضرت میگه لا تخزون، آقا برای چی اینقدر استدلال میکنه؟ یعنی یه طرف میگه که هاولا ضعیفی، استدلال فطری و عقلی میکنه. اینجا میگه و تقل لا، استدلال نقلی میکنه. برای چی اینقدر حضرت همون اولش یه فکری بکنه، یه کاری بکنه؟ جمع هاولا ضعیفی به عنوان استدلال عقلی و تقل لا به عنوان استدلال نقلی، جمعش میشه اتمام حجت. شمایی که حمله کردید خونه من از دو حال خارج نیستید، یا دین دارید یا ندارید. اگه دین دارید اتق الله، اگه دین ندارید هؤلاء ضعیفی. هیچ کدوم از اینا فردا نمیتونم بگم که خب ما که نمیدونستیم، یا لوط چیزی نگفت، اگه مهموناش بودن میگفت مهمونن ما کاری نداریم. حضرت دو تا استدلال کرد که اینا به هر فرقه ای و به هر چیزی که قائل باشن از این دو حال خارج نیست. یکی شد دیگه، یا اینید یا اینید. کدومید؟ اینا کدومش بودن؟ هیچ کدوم. نه دین داشتن نه آدم بودن. میگم سوره حضرت هود علیه السلام میگه یخرعون، از سر و کولم بالا میرفتن، انگار تسابق بالخیراته. قالو، اصلا آدم نمیدونه این آیات روزه است چی بگه. قالو اولم ننهک عن العالمین، ما به تو نگفته بودیم کسی رو دعوت نکن؟ پاسخ قوم به حضرت قلب معروف و منکره. خب یعنی که حضرت میگه خدا بترسین این کار رو نکنید. اونا بحثشون اینه، یعنی عبارت مخفی اینه، چه کار نکنی؟ مگه ما چه کار میکنی؟ تو خودت چرا این کار رو میکنی؟ مگه نگفتیم کسی رو دعوت نکن؟ حضرت شد مقصر و بدهکار. اثر شیوع گناه، دوتاشو با هم بگم، اثر شیوع گناه چیه؟ جا به جایی اون عمل و باطل حق میشه و جا به ما میگن امر عرف نه از منکر نکنی، چی میشه؟ شرار شما بر شما مسلط میشن. شرار که مسلط بشن قواعد و شرورانه میذارن دیگه، ارزش و ضد ارزش جا به جا میشه. آقا این جا به جایی ارزش ضد ارزش اینجا بوده از زمان حضرت موسی، نمونه داره. بیاید تا امیرالمومنین، بیاید تا همین امروز، همین سال 99، که چطور ارزش و ضد ارزش جاشون عوض میشه. حضرت موسی علیه السلام اومد به فرعون گفتش که این بنی اسرائیل رو بهشون ظلم نکن، پادشاه خوبی باش، حتی من پادشاهی تو تضمین میکنم اگر که ایمان بیاری. فرعون رو تحریک کرد، هامان و دیگران رو نپذیرفت. فرعون برای که نپذیره فرمایش حضرت موسی علیه السلام رو به چی استناد کرد؟ یه نگاهی به حضرت کرد، گفتش که علم نربک فینا ولیدن و لبست فینا من امور کسنی و فعلت فعلت کلتی و انت من لگم. تو همین نیستی، خونه خودمون بودی، نون آب دادیم اینا. علم نربک، ما تو رو بزرگت نکردیم، نربک ولیدا، کوچولو بودی، اینا مولود بودی، فعیل به معنی مفعوله، یه مولودی بودی تو صندوق رو آب گرفتیمت. و لبست فینا، گذروندی در کنار ما، نزد ما، من امور کسی نیست. حالا یه سال اینجا نبودی، خودمون رو ناب میدادیم بهت. بعدم و فعلت فعلت، یه درگیر شدی با یه کسی، نهی از منکر حضرت که یکی رو زد و اینا. حضرت موسی علیه السلام در دربار فرعون بزرگ شده. چرا؟ مشخصه. جناب فرعون به بنی اسرائیل گفتن بنی اسرائیل، من ناراحتم که من در قصد زندگی میکنم، شما تو خونه‌های معمولی، هر کس دوست داره بچه‌شو بیاره در قصر، من بزرگ میکنم و بچه او رو شاهانه بار میارم، با غذاهای خوب در آغوش خودم او رو مثلا نوازش میکنم. آره؟ یا خواب دید فرعون، یا منجمه بهش گفتن، یه پسری از میان بنی اسرائیل ظهور میکنه، تو رو به باد فنا میده. فرعون چیکار کرد؟ گفت پسرها رو، خانمها که وضع هم میکنن، نگاه کنید. پسر بود جا به جا سرشو ببرید. مادر حضرت موسی علیه السلام به خاطر که پسرشو سر نبرن، اونو گذاشت تو صندوق، گذاشت رو آبی که به احتمال قریب به یقین نه، در حالت عادی 100% باید غرق میشد. 100% آب این صندوق آورد، گرفتن آوردن داخل قصر. و فرعون میخواست این بچه رم بکشه. آسیه چی گفت؟ اصاعن یعنی فعنا او نتقذه و ولدا، بذار باشه یه نفعی به ما یا بچه بچه‌مون باشه، چون فرزندار نمیشدن. چرا موسی در دربار فرعون بزرگ شد؟ چون فرعون بچه ها رو میکشت. خب حالا فرعون اون نکبت خودشو، اون خباثت خودشو به عنوان نقطه قوت کرده، میگه چند سال نونتو دادیم پس حرف ما گندت کردیم. چجور ضد ارزش و ارزش کرده؟ لذا حضرت موسی علیه السلام با اون غیرتش میگه که و تلک نعمتون تمن نها علی ان عبدت بنی اسرائیل، این نعمتی که تو بابتش به من منت بذاری و بنی اسرائیل رو به، یعنی داری ضعف خودتو قوت میکنی و به واسطه اون ضعف به من میگی تو چون چند سال در دربار ما بودی و من اون نعمتو دادیم پس بذار بنی اسرائیل همچنان بندگی منو بکنه. چرا ضد ارزش میشه ارزش؟ چون طاغوت حاکمه. این وقتای دیگه هم بوده؟ آره. آمدن به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که علی تو هر روزی که حاکم شدی خیلی داری سخت میگیری، ای میگی اموالو برمیگردونم و فلان و بیت المال مساوی، اگه بخوای ادامه بدی تو هم بالاخره نقطه ضعفایی داری ما اونا رو میکنیم. در رأس نقطه ضعفای امیرالمومنین چی بود؟ قتال العرب بود دیگه. تو خیلی از آدم حسابیا رو کشتی و ما اینو رو میکنیم و اگه رو کنیم مردم از تو روی گردان میشن. یه وقتی خلیفه سوم به امیرالمومنین میگه من چیکار کنم اینا تو رو نمیخوان، مردم تو رو نمیخوان، تو 70 نفر از اینها رو که صورتشون مثل قرص قمر میدرخشیده به زمین انداختی. قرص قمر مثلا فیلم ارباب حلقه اون یورگا مثلا میگه مثل قرص قمرن اینا، اگه بگین اون قیافه‌هاشون مثل فراز و فرودای کره ماهه، یعنی قیافه‌شون مثل سطح قمره، میشه یه کاریش کرد. اما قرص قمر به نظرم به این قیافه‌ها یه ذره سخت باشه. مثلا عتبه قرص قمر بوده؟ عمر ابن عبدود قرص قمر بودن اینا الان اون وقت؟ از ظاهرشون اتفاقا روایت داریم. بعد به امیرالمومنین علیه السلام میگن که آره تو آدم زیاد کشی. راست میگن آقا. آقای امیرالمومنین تو چه کاری؟ تو همه جا خودتو میندازی جلو؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ بذار قشنگ بیان در جنگ احد پیغمبر رو بکشن، در جنگ بعد 313 نفر این کلیش هم پیرمردن، اونا بیان اینا از بین ببرن، در جنگ خندق عمرو بن عبدود بیاد و کار مسلمونا تموم شه، تو جنگ نمیدونم خیبرم گیر کردن مرحب بیاد بزنه همه چیو داغون کنه، تو حنینم که فرار کردن دور پیغمبر خارج شد پیغمبر رو بکش. اصلا تو چی کاری همه جو خودتو میندازی جلو؟ راست میگم باخه، راست میگم. یه کسی سینه‌ش رو سپر کرده همه جا، انقدر زخم برداشته که یه طرف فرق اینجوری داره، یعنی ذوالقرنین امت آخرالزمان شده. بعد حالا بهش میگن که تو چرا همه جا سینه‌ت رو سپر کردی؟ تو چرا جاهایی رو فتح کردی که پیغمبر اومد گفت من دیگه نمیدونم چی بگم، میترسم در مورد تو حرف بزنم، مردم تو رو مثل عیسی خدا بنامن، لذا هیچی در مورد تو نمیتونم بگم. ولی آیه قرآن میخونم که در اون آیه خداوند به درخشش ناشی از برخورد سم اسب سپاه تو با سنگ بیابان در قرآن قسم خورده. ارزش میشه ضد ارزش. امیرالمومنین آدم موجهی نیست. چرا؟ خیلی جا دست به شمشیر برده. کجا؟ جایی که همه از ترس به زمین می چسبیده بودن، نمیتونستن تکون بخورن، میگفتن یکی جواب بدیم، میگفتن هر کی در مقابل این قرار بگیری دو تیکه میشه. این میزان رشادت حضرات بوده. آقای ما زمان امیرالمومنین از موساس امروز هم هست. طرف جانبازه، چی میگیم؟ همین شما رفتین جنگ طولانی شد. این جمله کاملا جمله درستی ها، واقعا اگر اینا نمی رفتن جنگ اینقدر طولانی نمی شد. چی می شد؟ همون چیزی که صدام فرمود که چند روز دیگه یه هفته دیگه تهران رو می گیریم، وسط مصاحبهش یه هفته دیگه، یه هفته می مادن تهران. الان ما به عدی پسر صدام مثلا می گفتیم خانمو، به قصی اون پسرش می گفتیم خاندایی. در مورد عدی و قصی اگه خواستین تو گوگل هم بزنین میاد که چه موجودات نازنینی بودن. تعداد تجاوزهای اینها به نوامیس مردم عراق رو برید نگاه کنید، هم عدی هم قصی، تعداد آدمایی که کشتن. چی میشه که ارزش و ضد ارزش جا به جا میشن؟ شیوع گناه. گناه که شایع شد آروم آروم گناه جای خیر رو میگیره. انقدر یه گناه شایع شده دیگه کسی اونو گناه نمیدونه. حالا اگر کسی بخواد نقطه مقابل گناه که خیر و ثواب و درست انجام بده، همه به او خورده میگیرن. شما برای چی این کار انجام میدی؟ ها؟ بعضی وقتا راهنما میزنی تعجب میکنن. راهنما میزنی میخواد دور بزنه بپیچه. انگار راهنما نمیزنن که کسی که راهنما میزنه چی میشه؟ تازه گواهینامه گرفته، معلومه داره راهنما میزنه. داره که چند درصد تصادفات اگه راهنما بزنیم اتفاق نمیفته؟ اونجوری میره یه مرتبه آدم مرکبم که سواره آروم آروم این میپیچه میزنه پهلوهاش، این کچه ماشین رو سریعتر از مرکب میپیچونه. اولم ننحکب، مگه به تو نگفتیم که کسی رو دعوت نکن خونت؟ حضرت میگه که قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. واقعا اگر دنبال ازدواجید، خب این دختران من. بناتی یعنی چی؟ دو تا احتمال در مورد بناتی داده شده. یک، دختران نسبی حضرت، یعنی فرزندان حضرت، مثلا دخترانی داشتن تا این دختران من. یه احتمال هم اینه که زنان و دختران قوم رو گفتن، چون پیامبر پدر امت دیگه. حضرت گفته خب این زنان قوم اینا همه دختران منن، خب میخواین ازدواج کنین، نیازتون برآورده بشه، به همسراتون اکتفا بکنین، چرا این کثافت کاری رو میکنید؟ اگر که حضرت فرموده باشن که این دختران من، بیاید با دخترای خودم، دخترای نسبی، کسایی که از خون حضرتن و به حضرتم، چون خانواده حضرت لوط به حضرت ایمان آورده بودن، خب فقط همسرشون ایمان نیاورده بود، حالا اینکه همین همسر بوده که فرزندان از او بودن، اینا تدقیق نکردم، ندیدم من. این که حضرت میگه که این دختران من، خب این دختران تسلیم شدن، اسلام آوردن، یعنی پیرو به حضرت لوطن، در حالی که قوم ایمان نیاوردن. آیا کافر میتونه با مؤمن ازدواج کنه؟ بله؟ نه. زمان حضرت لوط هم این قانون بوده؟ کی میگه نبایت مینان؟ از کجا میگه اگه بوده بارو بیار؟ آره؟ دو تا نکته هست. یک، این که اگر اینها میخواستن ازدواج بکنن با دختران حضرت، با دختران نسبی حضرت، باید چیکار میکردن؟ باید ایمان میآوردن. این یه احتمال. یه احتمال هم اینه که اصلا در اون زمان، مثل کسایی که الان دارن سر کلاس حرف میزنن، اون موقع چی؟ اصلا همچین شرطی وجود نداشته، ولی در کلاس ما این شرط وجود داشته که کسی با کسی حرف، یعنی با این همه فاصله فیزیکی، اینکه دو نفر بتونن با هم حرف بزنن، لازمش اینه که فاصله فیزیکی رعایت نشه. یعنی یه نفر حاضر باشه از دیگری کرونا بگیره و دوتاشون با هم بمیرن، ولی با هم حرف بزنن. میگن کرونا آدم بگیر، ولی حرف که نمیتونه نزنه که، حرف که باید بزنیم که. یعنی ناظرن حرف بزنن و کرونا بگیرن و ما هفته آینده دوتا گل بزنیم روی این دوتا صندلی، میگن اون دوتا بودن حرف میزنن مردن. مثلا منم خواهم گفت اگه خدا بخواد، اگه خدا نخواد که نمیمیرن، اگه بر خدا بخواد میمیرن. عرض کنم که ما دیگه کلن چیزیم، مثلا مریضشن خوبشن، نه ما مریضیم، مرد کلن تو کار هلاک و اینایی کمتر از هلاک راست کارمون. گفتم برای بعضیتون قبلا یه هموطاقی داشتیم سال 74، این بنده خدا الان فرانسه هست بکنم، داره دکتری میخونه، این مادرشون کیک میپخت، خیلی کیک خوبی میپختن، میآوردن، این می آورد و بعد خورد می آورد اتاق، مثلا تعارف هم می کرد اینا. یکی دو بار کیک آورد، گفت من کیک میارم، این نگاه میکنم نیست، مثلا میذارم توی یخچال میبینم نیست. بچه ها با هم شوخی میکردن، چیز میز از هم دیگه وردارن، ولی دیگه دزدی نمیکردن. گفت آره من یک دو بار کیک آوردم نیست، چیکار کنم؟ گفتم میخوای شناسایی بکنی که میخوره رو؟ گفت آره. گفتم این راهکار، مرگ موش میریزیم تو کیک، طرف هر کس تو بلوک مرد معلوم میشه همون کیک خورده. گفت نه نمیخوام بکشمش، مثلا فقط شناساییش بکنیم. مثلا گفتم ببین من اونلی هلاک، مردر، مرگ و قتل، غیر از این راست کارم نیست، برو سراغ بقیه افرادی که هستن، پیمانکارای دیگه، من فقط روی مرگ سرمایه‌گذاری میکنم دیگه. بنده خدا بیخیال شد، میآورد مثلا میگه حالا هر کی میخواد بخوره بخور، یه چیز مفیدتر چی مثلا؟ قرص برنج؟ یه چیز دیگه به ذهنم میرسید، اما خب گفتم دیگه بالاخره در ماه ذی‌حجه و اینا اونا رها بکنیم ولش کنین. وقتی میگن چادر زدی با چراغ هایت گزیده تر برد کالا، همین شما این گرفتین، وقتی پزشکی خوندین به جای که مردم رو شفا بدین راهکارهای را آموزش میدین که مردم بیشتر درگیر بشن. نفرین نامون بر شما هم باد. یه نفر دیگه هم بود نفرین نامون بر رو بود، کی بود؟ گفت زبان چیه؟ شما بودین، شما هم باد. عرض کنم که اگه دختران نصحه باشن، پس یا باید ایمان بیارن و بعد با اینا ازدواج بکنن، یا همین که اصلا اون زمان همچی شرطی نبوده. احتمال دوم اینه که زنان و دختران قوم باشن، یعنی همه خانوم های قوم. احتمال اول چیه؟ اولاست. چرا؟ چون میگه هاولاء بناتی، بناتی معنای اولش دخترای خود حضرتن. و اونجا عرض کردم قبلا، حواستون به این باشه که پیغمبر خدا دخترهای خودش رو به کثیف‌ترین آدمای روی زمین پیشنهاد میکنه، بلکه بتونه جلو گناهو بگیره. اینقدر گناه عظیمه، بعد گناه میکنه میگه چیه، شما گناهای بقیه رو ندیدی، به من و تو چه ربطی داره که بقیه چه گناهی میکنه، ما معمول کار خودمونیم، این گناه کوچیک بزرگ هم نداره. گناه بعد جوری میکنه، حالا دیگه استاد یه شب عروسی یه شب هزار شب نمیشه. خب شب اول قبرم یه شب اونم هزار شب نمیشه. ما مجوز گناه نداریم. پیغمبر خدا دخترای خودشو به وحوشی که لباس انسان بر تنشونه پیشنهاد میکنه، شاید بشه جلو گناهو گرفت. بعد طرف مرتکب گناه، میگم گناه نکن، ای بابا این الان گناه ما، گناه ما گناه یا 3000 میلیارد گناهه. ببین این دوران حرفای رایگان یه وقتی تمام میشه. خب یه روزی به نام قیامت اونجا یه مهر میزنن به دهن. خب الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانوا یکسبون. هر غلطی دلم میخواد میکنم، تا یه تذکر میدن یک آسمون ریسمونی میکنم که شیطون اینجوری میکنه. به حضرت عباس به ذهن من نمیرسید این که این گفت چیو به چی ربط میده؟ آقا یه کاری باید بکنی، انجام بده، وظیفت انجام، تخلف نکن. یه جایی میگی این کار اشتباهه، این کار ما اشتباهه، یا این که در سال 1324 وقتی که مثلا آقا راحت باش، آب تو بخور. بریم سراغ آیات 72 و 74. لعمرک این
فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة
خداوند در آیات شریفه 72 تا 74 ادامه داستان رو بیان میکنه و عذاب این قوم خبیث رو میگه. چطور؟ لعمرک ای پیامبر به جان تو سوگند، انهم لفی سکرتهم یعمهون، اینا تو مستی خودشون سرگردون بودن، انقدر سرمست رفتار کثیف خودشون بودن اصلا گوششون نمیشنید. همه ما تو همین دورم آدم های این شکلی میبینیم، آنچنان مست قدرتشون یا مست ثروتشون یا مست موقعیتشون یا مست علمشون یا مست جایگاهشون هستن، هیچ حرف حسابی تو گوششون نمیره. باش یه دوره هم شما بتازونید، به این هم نمیماند. خدا به جان پیامبر قسم میخوره که اینها در همون سرگردانی و مستی ناشی از گردن کلفتی خودشون بودن. فاخذت هم صیحت و مشرقین، صبحگاه صیحه آسمانی زد و اینا رو گرفت. فجعلنا عالیها سافلها، بالای این سرزمین رو پایینش قرار دادیم. یعنی چی که بالا؟ یعنی زیر و رو کردیم به معنایی که عرض خواهم کرد. و امطرنا علیهم حجارة من سجیل، و باراندیم بر اینها یه سنگهایی از سجیل، که حالا خود اون سجیل به چه معناست عرض میکنم. یه عذاب کافی نبود برای اینها، میرسیم. آیات ادامه جریان قبل، ملائک اومدن و به اینها دارن میگن که پیغمبر خدا رو مسخره کردین و تیکه انداختین، گفتین چنین و چنان، ما حالا آوردیم بسیار خوب، فتنا به ما تایید اونا دیگه، بفرمایید این که میگفتین ان کنت من الصادقین، این نتیجش. خدا به پیغمبر میگه لعمرک، بعد از اون آیاتی که اوج وقاحت این قومه که اولم ننهکه به تو نگفتیم کسی رو دعوت نکن، بعد از اون مقدار وقاحت خدا به جان پیامبر قسم میخوره، لعمرکه انهم لفیز، به جان تو قسم، به عمر تو قسم پیامبر. خیلی عجیبه، چون که ما در مورد هیچ پیامبری همچین مطلب و در هیچ جای همچین مطلبی نداریم، خب که خدا این گونه قسم بخوره. خدا به خیلی چیزا قسم خورده، این که به جان پیامبر که اشرف کائنات و مخلوقات قسم، در هیچ جا نداریم، به جانش پیامبر دیگه هم هیچ موضوعی نداریم. یه بار خدا قسم این شکلی خورده، اونم به جان بالاترین مخلوق خودش. این نشون میده چقدر وقیح بودن در گناهشون. لعمرک انهم لفی سکرتهم، لعمرک، امر و عمر و اینها، سه عبارت رو اینجا خوبه که معناشو عرض بکنم. کلمه عمارت به معنای جایی که آباده، در مقابل خراب، ضد خراب، یه چیزی خرابه از بین رفته یا معموره، آباده، عمارت، سرپاس، این معنای عمارته. عمر زمان تعلق روح به بدنه، تا وقتی که روح در بدن هست بدن آباده. روح از بدن جدا میشه چه اتفاقی برای بدن میفته؟ بدن چی میشه؟ میپوسه دیگه، متعفن میشه. پس این که میگیم عمر یعنی روح با بدن هست و ما چی میشیم؟ ما آباد میشیم و آباد میمونیم. ما تا کی آبادیم؟ تا وقتی روح با ماست. روح که از ما جدا بشه ما متعفن میشیم، خراب میشیم. روح تا کی با ما هست؟ تا وقتی عمرمونه. میفهمید چرا به عمر عمر گفته میشه؟ عمر دوره آبادانی بدنه، یعنی مدت زمانی که روح در کنار جسم میماند تا جسم خراب و پوسیده و متعفن نشود. عمر به این معناست، تا وقتی که روح هست جسم سرپاس، آباده، خراب نمیشه. این میشه عمر، دوره آبادانی جسم به واسطه حضور روح. اما امر چیه؟ امر همون معنای عمر رو میده، ولی برای قسم به کار میره. یعنی معنای امر چیزی غیر از عمر نیست. خب چرا به جای عمر میگن امر؟ چون امر تلفظش ساده تره. عرب ها چون لعمرک عمر سخته میگن لعمرک، تلفظش و گفتنش راحت تره. این خیلی معموله ها، که مردم توی زبانهای مختلف به سمت برخی اعراب ها کشش دارن. ما فارسا به کسره مایلیم، خیلی کسره دوست داریم. مثلا شما فرض کنید حسین، حسین، حسین چقدر راحت تره. حسین فتحه همیشه از کسره چیه؟ سقلش در گفتار بیشتر. ما به کسره مایلیم، ما فارسا. بله، آره. یا مثلا فکر کردم میگین زید، مثلا زیدان میگیم زید، زید بچه هم میگیم زید، راحت تره، کلن به کسره مایل تریم. آره، سقله در گفتار زبان رو سخت میکنه، همینطوره. بله، اما این که میفهمد لعمرک، قسم به جان پیامبر نازنین و نورانی ما میخوره خداوند. در حقوق و در قضا و قضاوت، بیانه و سوگند دوتا دلیلن برای اثبات دعوا. شما دادگاه که میرید یا باید بیانه ببرید، یعنی شاهد ببرید، یا سوگند بخورید. خب اما اینجا قسم خوردن به جان پیامبر از باب سوگند نیست، این خودش یه بیانه است. خوب برزم دقت کنید، شما برید دادگاه یه ادعای علیه کسی دارید، میگید من شاهد دارم، چی آوردید؟ بیانه. بیانه زورش از سوگند چیه؟ بیشتره. من بیانه آوردم، بیانه ندارم، شاهد ندارم، سوگند آوردم. درسته به پیغمبر سوگند میخوره، اما این سوگند، سوگند در مقابل بیانه نیست، این خودش بیانه است. یعنی بالاتر از این نمیشه آورد، چون ما مطلقا مشابه اینو نداریم و خدا به جان هیچ کسی دیگه قسم نخورده. این یه جایی به پیغمبر میگن شما با علم غیبتون قضاوت میکنه، حضرت میفرمان انما اقضی علیکم بالبینات والایمان، من در میان شما قضاوت میکنم با بینه، شاهد و ایمان، جمع یمینه، با قسم ها چیز میکنم، قضاوت میکنم. این نیستش که مثلا دو نفر میان پیش من، این دوتا من نگاه میکنم با علم غیبم میفهمم این مقصر اون مثلا بی، این شکلی نیست، این شاهد میاره، من شاهدشو میپذیرم، من بین شما با همین حالت معمول خودتون از علم غیبم استفاده نمی کنم. اینجا بیانه و سوگند توی قضا و قضاوت در مقابل همان دو تا دلیل متفاوتن، اما اینجا اصلا اینطور نیستن. اینجا سوگند به جان حضرت یعنی عین بیانه. من باید اینکه بگم خدا به جان حضرت سوگند خوده چون شاهد نداشته، بیانه نداشته بیره، این از هر بیانه بالاتره. بعد می فهمد اینها لفی سکرتهم، سکره معلومه دیگه، در مستی، مستی به معنای لزوما شرابخوری. مثلا میگم فلانی مست قدرته، مست قدرت یعنی شراب قدرت خورده؟ نه، قدرت چیکارش کرده؟ از خود بی خودش کرده، غافلش کرده. اینا فی سکرتهم یعمهون، یعمهون از عمه میاد، مستر عمه، عمه یعنی تحیر، یعنی تردد، یعنی سرگردانی، یعنی تردید، همه اینا میشه عمه. طرف بهش گفتن تو مسئول فلان جایی، آنچنان مست شده که ظلم میکنه، دروغ میگه، پول ناحق میده، پول ناحق میگیره، اعمال نفوذ. آقا مگه میشه؟ آره دیگه، به خاطر قدرتش. این مست قدرته، نه اینکه شراب خورده مسته. یکی مست ثروته، پول داره، به خاطر پول داشتن چیکار میکنه؟ هر کاری میکنه، چون پول داره یه ظلمی میکنه، میگه آقا پول میدم جاش. یا مست شهرته، چون مشهور شده رعایت ادب رو نمیکنه، همین گرفتاری که ما داریم. چند روز پیش دیدم یه خبری گذاشتن که مثلا تو صفحه یه بازیگری مثلا گفته بود من سفر رفتم، یه نفر گوشته بود که تو این ایام مثلا کرونا سفر سخته. آقا هرچی به دهنش اومده بود به این کسی که بهش تذکر داده بود گفته بود. این معلوم شهرت مستش کرده، ولی اینقدر بیادبانه با مردم صحبت نمی کرد. مست شدن به معنای شراب خوردن نی، یکی مست علمشه، چهار تا کلمه بلده، همه رو تحقیر میکنه، این مست علمشه. قدرت، ثروت، شهرت، علم، همه اینا ممکنه انسان رو دچار مستی کنه. این مستی به این معنی که عرض میکنم، یعنی نمیفهمه، غافله، میزنه در و دیوار، همه چی میخواد خراب کنه. چرا؟ چون پول داره، چون قدرت داره، چون میشناسنش، چون پسر فلانیه، چون دختر فلانیه. این یعمهون به معنای تحیر و سرگردانیه. این کار رو کردن فأخذت هم الصیحه. بفرمید. آره، یه وقت سوالم کرده بودن از آقا گفته بودن عیبی نداره. این که من میگم من در ایوان نجف که قرار میگیرم مست میشم، از خود بی خود میشم، این خیلی خوبه، خیلی معنی عرفانی داره که آدم اونجا که میرسه از دنیا و مافیها کنده بشه. این قفلت، قفلت متعلقش چیه و مقصدش چیه؟ تو شراب مسکر، تو شهوت قدرت متعلق چیه، مقصد چیه؟ من از چی غافل شدم؟ از خودم، از انسانیت، از ادب، از اخلاق، از تواضع، از نیکی، از حسن خلق. مقصد چیه؟ خود برتربینی، تحقیر دیگران، بی ادبی. تو ایوان نجف از چی غافل شدم؟ از دنیا و مافیها. مقصد چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام. لذا این خوبه. حتی وقتی گفته بودم مثلا شعر میخونی میگه مست مستم من، علی پرستم من، آقا فرمودن اگه پرستش به معنای اون محبت و علاقه ایناست عیبی نداره، ولی حتی مقدور کلمات اینجوری به کار چند مثلا پرستشو نگید. والا مستی رو اگه از شعرها برداریم که دیگه هیچ چیز ما باقی نمونه. فیض کاشانی یه شعر داره میگه که من انگورا رو میگیرم، بعد میارم قشنگ با شعر میگه چجوری از انگور میشه شراب درست کرد، کامل میگه. بعد میگه شرابا رو قشنگ میریزم تو این خما، دراشو میبندم میذارم خوب جا بیفته، وقتی جا افتاد یکم خاک بر میدارم از این شرابا میریزم، گل درست میکنم باهاش یک مهر خوب درست میکنم، مهر رو میذارم، بعد با این شراب وضو میگیرم. آقا اصلا آدم شعر رو میخونه میره، بعد وضو میگیرم، بعد میرم وای میسم یک نماز مستی میخونم. معلومه فیض کاشانی کجا داره سیر میکنه. اما اینکه گاهی اوقات حالا شاید اینجا یکم نزدیک بکنم حرفمو به آنچه مد نظر شماست، یه وقتی میبینیم یه کسی این حرفا رو میزنه که اصلا کلا خیلی اندازه‌شون این مقدار نیست، مثلا شما اندازه خودت بگو، مثلا آره اومد خب چه کلاس مستی داریم، همش مستی اندر دیگه، هر سخن جایی یا هر نکته مکانی داره. دادم یه چیزی رو یه وقت یه جا به موقع همه من همش مستم، شب و روز مستم، مست بس دیگه بابا، فهمیدین بله شما خیلی در مراتبی هستین. کجا؟ رو زری، زری امیرالمومنین. من رفتم زیارت مست بودم ندیدم که اونجا انگور هست اینا. علامت انگوره یعنی خوشه انگوره چه؟ شعر همین انگور منگور اینا چه؟ عجب هیچ چی دیگه، بس جنس آوردن هم اونجا دیگه، فیض کامله. خیلی خوب، فأخذت هم الصیحه، صیحه اینا رو فرا گرفت. کی؟ مشرقین. صیحه بانگ برداشتنه. خب بانگ برداشتن که مثلا به چه معنا؟ وقتی چوبو میشکنید یا پارچه رو پاره میکنه، پاره به معنی جر دادن، چه صدایی میده، صیحه به این معناست. خب اینجا صیحه به معنای چه صداییه، عذابه. بله؟ نه، صدای زجرآور. یعنی شما فرض کنید یه نفر نشسته یه از این برقای مسی رو کنار گوش طرف اینجوری جر بدین، چه حالتی بهش دست میده؟ حالا اینجا صیحه به چه معناست؟ یه صدایی از آسمان میاد که اون صدا طوریه که باعث مرگ آدم ها میشه. چه صدایی میتونه باعث مرگ ما بشه؟ صدایی که امواجش از یه حدی بالاتر باشه که ما با شنیدنش مغزمون منفجر شه. این یه عذابه. این بانگ خدا بانگ برداشت، مثلا در از آسمان یه صدای پخش شد چطور این قوم، نه خیر، صدایی اومد که اینا رو بکشه، هلاک کنه. حالا امواجش چی بود، چجور درست، اونو خدا آگاهه. صیحه رو فرستادیم کی؟ مشرقین، صبحگاه. مشرق یه معنای خب اسم فاعل باب اشراقه. اشراق، ما شرق داریم، شروق داریم، این به معنای طلوع آفتابه. اشراق به معنای روشن شدنه و روشن کردن. خب وقتی میگیم مشرق، مشرق یعنی مصبح، یعنی فأخذت هم الصیحة مصبحین. مصبحین یعنی که وقتی که طلوع خورشید میخواد وارد شه، تاریکی خورشید میخواد بزنه، اون اول اونو میگن مشرق و مصبح، چیزی که با اومدنش صبح میشه، با اومدن اون صبح داخل میشه. ما اون موقع فأخذت هم الصیحه، صیحه اینا رو زد. فأخذت صیحه هم اونا رو، خود صیحه اینا رو زد. خب چیکار کردید باشون؟ فجعلنا عالیها سافلها، بالا رو پایین کردیم. بالا رو پایین کردیم یعنی چی؟ یعنی زیر و رو، زیر و زبر کردیم. و امتدنا علیهم حجارتا من سجیل. سجیل یعنی چی؟ بعد میریم سراغ اون عذاب ها. سجیل میگن ترکیب سنگ و گله، یعنی فارسی بوده این کلمه، اصل سجیل فارسی بوده، سنگ گل بوده بعد شده سنجل بعد شده سجیل، این شکلی. حالا چجوری این تغییر کرده در مرور زمان، بعضی وقتا زبانشناسا میگن این کلمه اینجوری بود بعد آروم آروم این شد بعد این شکلی شد، ولی ریشه کلمات لزوما اونی که ما فکر میکنیم، مثلا تو زبان فارسی گفتم یه کلمات یه فوشه، الان فوشه، در حالی که اصلا فوش نیست، یعنی اصلش کاملا یه مطلبی بوده، فوش نبود. اما الان یکی بگه طرف رو به جرم فحاشی میفرستن مثلا دادگاه کیفری و حال او رو اخذ میکنن. سجیل کلمه فارسیه که ترکیب سنگ و گل بوده، یه چیزی، یه سنگ هایی که از سنگ و گل درست شده بوده، حالا مثلا وسطش سنگ و نمیدونیم که، اش خدا بفرسته انشالله ایدون که اللهمون بزن یه سنگ دورش گل، یعنی بخوره به طرف بعد اون گلش هم بریزه روی رو مثلا، همچی چیزی بوده. اما این که عذاب رو صبح فرستادیم، بعضی اینجا گفتن که خدا عذاب رو در شب نمیفرسته چون شب محل نزول رحمته. این حرف دقیق نیست. سوره معرکه حاقه آیات 6 و 7 رو ببینید، جزء 30، نه جزء 30، نه جزء 29. بله حالا دفاع مقدس شما حضور داشتین، احتمالاً خاطراتتون اینا هست، ما که در پشت جبهه اینا بودیم. سوره حاقه در قرآن بود دیگه، آره جزء 29 بود داره. اوائل جزء 29 سوره معرکه حاقه آیات شریفه 6 و 7 آوردین، می فرماید که و اما عاد، قوم عاد رو چکار کردیم؟ فاهلکو بریح صرصر عاتیه، اینا رو با این سوره حاقه رو آقای شاکر نژاد وقت تو سالن اجلاس بکنم خوند یا جای دیگه بود، این مهمانهای کشورهای عربی هم بودن، دیوانه کرد. یعنی یه شب ساعت 12 خورده بود، اخبه اون پیام زد بزن شبکه قرآن، حامد داره میخونه سوره حاقه رو خونده، خیلی خوب خونده. عرض کنم که و اما آت فا اهلکو بریهن سر سرن آتیه، با یک باد سرکش تندی اینا هلاک شدن. کی؟ آیه بعد ببینید، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، این باد کی اینا رو در بر گرفت؟ سبعه لیال و ثمانیت ایام، 8 روز و 7 شب. پس این که شب محل نزول رحمت خداست و زمان نزول عذاب، این حرف غلطیه. زمان عذاب تابع مصلحت خداونده. قوم لوط رو گفتیم برید بیرون، اینا خارج شدن، خارج شدن میخواد صبح بزنه همه اینا خوابن، فرصت فرار، الان زمان عذابه. روز و شب دست خداوند، مصلحت دست اوست. ما در مورد این که در شب عذاب نمیاد چیزی نداریم، اتفاقا در نقطه مقابلش داریم که در شب هم عذاب میاد، اینم نمونش. اما خدا چه عذابی برای اینا فرستاد؟ 1 فاخذت هم صیحه، 2 فجعلنا عالیها سافلها، 3 و امطرنا علیهم حجاره من سجیل. 3 تا عذاب فرستاد. آقا یکیش کافی نیست؟ خدا میخواد شدت رو نشون بده، یه بانگ بزنه که آنچنان موجش عجیب غریب باشه که با شنیدنش مغز اینا بترکه. بعد چیکار کنه؟ زیر و رو کنه. سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام، عرض کردم روایات داریم که جبرائیل اومد بالش رو برد زیر زمین، 7 لایه زیر رو آورد بالا، بالا رو برد پایین. ما الان یه رانش زمین میشه، تصاویرش رو میبینیم، آدم میخواد سکته کنه که زمین تکون میخوره. فرض کنید این زمین 7 طبقه پایین تر، اینو برداریم این شکلیش کنیم، یعنی اینا طوری مدفون شدن که هیچ باستانشناسی فکر این که بتونه اینا رو در بیاره به کلش نزنه. اینجور سجیل دیگه چیه؟ این گویهای سنگ هم از آسمان بر اینا بارید. آقا از اینا چیزی باقی مونده؟ اگر ولو اندک احتمالی کسی از اینا فاصله گرفته باشه، دور شده باشه، فرار کرده باشه، نیمه جان و مجروح داره میره، اون سنگ بخوره اونم سقط شه. شاید اینهایی که بعدن خداوند میگه سر راه قوم مردم مکه بودن که سنگ شده بودن از قوم لوط، همینایی بودن که تو این زیر رو رفتن قصر در رفته بودن، اینا رو با سنگ خدا زد تبدیل به سنگشون کرد. یعنی هر چی که یه صدا میفرستیم مغزشون منفجر شه، زمینشون هم زیرون میکنیم مدفون شن، کسی هم در رفته باشه با سنگ میزنیم که همونجا سقط شه. این به خاطر اینه که به گرفتاری دوچارن که اون عذاب اون عمل خلاف نظام آفرینشه. خدا میگه من آفرینش رو اینجوری قرار دادم، کسی اگر بخواد اینو به هم بزنه چیکار میکنم؟ میزنم نابودش میکنم. نظم آفرینش رو کسی نباید به هم بزنه. خیلی خوب، مقرری هفته بعد رو عرض بکنم. چند تا سوال داریم؟ 50 و 51. خیلی نمیخواست اون شیشترم بگین 8700 تا که دوتاشو جواب دادین مثلا، خیلی رویه گرفتم. خب برای جلسه بعد تا آیه شریفه 84 بخونید برای شنبه. چقدر میشه بیاریم؟ کجاییم؟ کجا بودیم؟ آیهش الان تا 74 خوندین، 84 میشه بله یک صفحه و نیم، دو صفحه تا شنبه. برای جلسه بعدش تا آیه 89 باید بخونید. اگر میخواید یه 3-4 صفحه بیشتر بخونید که برای دوشنبه هفته بعدم خونده باشه. پس شنبه تا آیه 84 انشالله میریم، دوشنبهش تا آیه 89. خب بریم سراغ سوالات. ما چهارشنبه هر هفته که کلاس بنیاد برگزار میشد سوالات رو جواب میدادیم. دو هفته است که کلاس به خاطر کرونا برگزار نمیشه. بزرگوارم که زحمت سوال رو میکشیدن که سلط پیدا کردن. حالا اینجوری شد، اگه شد یه جوری برای من مثلا با ایمیل چیزی بفرستن، من یا صوت بفرستم یا جواب رو مکتوب ارسال بکنم. این به این خاطر بوده، عذرخواهی میکنم. سلامت بشین انشالله. روز عید قدیر عرفا روزن، نمیان برای اطعام جای چت بندازن. معلوم اون ساداته که میان یا اونا که من دیدن شما هم مثل خودتون از این معمولی هایی نهستن. مزا بود اینا، الان باز نگیم مماجه ساکه سید هم هستن اینا. خیلی متشکر. ولی ملاحظه چیزو بکنید، مهمون اینا اگر میاد برای دیدنتون خیلی ملاحظه بکنید توی فاصله و سلام علیک و فلان. بعضی خیلی باحال هم ویلکم بابا این حرفا رو بیا آقا. من یه علی فروغی میشنستم، دانشون بودن اون رئیس شبکه 3 اونو میشنستم. آقای علی فروغی، یه علی جعفری ما داشتیم در دانشگاه سیر اندیشه امام رو برگزار میکرد. علی فروغی نشدیدم، نه نمیشنستم. نه اگه جا دارین برای غیبت، غیبت بزنین. اگه جا ندارین با این کوششی که کردین دیگه نامردیه براتون غیبت بزنین. ولی تو اتوبوس تنها گوش میکردین یا گفتین خواهرها برادرها صوت تفسیر هست و اینا چجوری؟ شناسه قدیر را دریابین. میبینین چقدر متحول شدین. اون اولا شناسه میزدین نمیدونم رابرت دنیرو، نیکول کیدمن و اینا، الان دیگه به 313 یا زهرا قدیر تحول اینا. چه بسا شناسه قدیر را دریابیم. اون قسمت اول نه، اون حرفی که اون زده جوابش همینه، اشکال نداره. قسمت دوم سوال خیلی باید دقت کنید که همیشه فرزندتون احساس بکنه آنچه از شما دریافت میکنه و از پدرش از هیچ کس دیگه نمیتونه دریافت کنه، این باعث میشه که در عقیدهش انشالله تثبیت بشه. قطعاً معجزات در چارچوب نظام علی معلولی بودن، ولی روایت ما میگه حضرت که تشریف میارن به ما میگن علت و معلولش چه شکلی بوده. این که بدا حاصل بشه ممکنه این مناسبات رو به هم بریزه، یعنی برخی روایات ما هستن، اما چون روایات چند جورن هیچ وقت ما وقتی در ماه مبارک رمضان برخی اتفاقات نمیفته ناامید نمیشیم. 615 این رو از آموزش سوال بکنید، چون تو قواعد و قوانین میاد باید آموزش جواب بده. اصلا در غرب رواج نداره. بارها شما ببین چند درصد مردم دنیا همجنسگرا هستن؟ خیلی خیلی قلیلن و بسیاری از جا مردم به اینا اصلا نگاه مثبتی ندارن. اینکه قانون میذارن که اگر کسی به دو تا همجنسگرای جوری نگاه بکنه که یا حرفی بزنه که ترقی توهین و اینا به اونها بشه مجرمه، یعنی میخوان به زور از اینا حمایت بکنن. در هیچ جای دنیا اینا مردمان مقبولی نیستن و بسیار هم اندکن، ولی اون موقع اصلا رواج داشت، علنی بود و اینها تو مجالس و همایشاشون این کارا رو میکردن. این اصلا با اون قابل مقایسه نیست. اولا اینکه در گذشته برای این افراد چی کار میکردن مراجعه کنید. نکاتی هست در میان اطباء قدیم که کسی اگر خاصیت دو جنسو داشته چی براش تجویز میکردن و چی کار میکردن. اینکه در زمان حال کسی دو جنسیه باید به سمت جنس غالب عمل جراحی انجام بده و تمام. اما اینکه فرمودید خداوند کسی رو اینجوری بیافرینه، همچی چیزی وجود نداره. من چند سال قبل که این بس مطرح شده بود، این ترنس ها و بسای این شکلی، مفصل از متخصصین سوال کردم. یه بارم سر کلاس شهید بهشتی این بچه ها که پزشکی بودن اینا وسط بس نظام آموزان زدن به این بس. ما اصلا آدمی که بین بله میتونیم فرد رو منحرف بکنیم به این سمت، اما اینکه خداوند کسی رو قرار داده در حالی که او به شدت به جنس موافق یا مخالف علاقمنده و بعد این کارو حرام، ما هم چیزی نداریم. ولی اینکه ما آدم ها توی تربیت افراد کاری میکنیم که مزاق اونا خراب بشه، این به خلقت خدا ربطی نداره. ولی موجودی که خلق شده باشه از ابتدا که این از ابتدا به جنس موافق مایل باشه، ما تو خلق همچی چیزی نداریم. چیکار کنم الان؟ همچی چیزی نداریم که یه خانم هر کاری میخواد انجام بده بعد از شوهرش اجازه بگیره. یک دو وسط این بحث عذاب قوم لوط چی شد یاد این افتادین. علاقه من بودید نظام زن در اسلام قسمت استقلال اجتماعی زن رو گوش کنید. الان ببینید عرض کردم اونجا شیوع داشت و همه پاش بودن، الان چیه؟ الان موردیه. یعنی مثلا عوض میخوام که عرض میکنم، میگن آقا بعضیا با حیوانات ارتباط برقرار میکنن. چند درصدن؟ یعنی تو کل دنیا 50,000 نفر هستن؟ تو 8 میلیارد خورده شیوع داشت، یه قوم کارش این بود، مردا مردا زنا زنا. چقدر در دنیا الان اونهایی که مردهای همجنسگرا یا زنهای همجنسگرا چقدر مشتری داره، چقدر این کار رو میکنن. فمینیستای رادیکال این حرف رو دامن زدن و گفتن که ما باید بریم به سمت جدایی طلبی، یعنی زنها نیاز همدیگر رو برآورده بکنن تا مردا فکر نکنه ما برای نیاز جنسی دستمون جلو اونا درازه. این رادیکال فمینیستا 1960 جون گرفتن، به 1975 نکشیده له شدن. مارگارت تاچر و رونالد ریگان جلوی اینا ایستادن چون دیدن اینا ضد خانواده‌ان. یعنی رئیس جمهور امریکا در مقابل حرف اینا ایستاد. اینکه مجالس تقنین میکنن و دگرخواهی و دگر اندیشی تعبیر گرفته میشه، اینا منافع سیاسی پشتشه، در میان مردم مطلقا اینا عمومیت نداره. من واقعا سال 88 که کتاب جواب در غرب رو میخواستم بنویسم، انقدر چیزهای جالبی تو غرب از حرکت به سمت فطرت، حجاب، عفاف، خانواده میدیدم، اون موقع مطمئن شدم این حرفا دیگه زمین خورده است. الان که از اون موقع 11 سال گذشته، یه نکته اعلام کنم، از 6 تا 12 مرداد پیامک کردن که 12,926,291 تومن و 2,000 واریز شده، یعنی اون 10 میلیون جایزه الحمدلله جور شده، بیشتر هم داریم که تو صدقات میذاریم. فقط اون 2000 رو من اگه بدونم کی ریخته ممنون خواهم شد. لصادقون تأکید اون اتیناک بالحق، انا لصادقون، ان حرف تأکید، لام لام تأکید، صادقم اسم فاعله که دلالت بر ثبات صفت در اون فرد مورد نظر میکنه. این لصادقون تأکید بالحق. اینو که جواب دادیم که گفتم همچی چیزی نداریم، مفصلم تحقیق کردم. سوال اینه آیا خداوند که خالق ماست اینو نمیدونه؟ بعد یه ده الان فهمیدن اینو؟ بعد چرا در طول تاریخ اینا نبودن؟ این که ما با انحراف کسی رو مزاقش رو عوض میکنیم تا اینکه خلق یه نفر اینجور باشه، اینا دوتا چیزه. اصلا میگم ما داریم مزاق افراد خراب میکنیم. خب میگم کسی از بچگی با یه انحرافی بار بیارن، این که به خلقت خدا ربط نداره که. و این سوالا رو قطع میکنم، سری جواب میدیم، جسارت نشه به کسی که سوال کرده، فقط چون مطلب رو گفتیم میخوام 50-50 خورده زحمت کشتی سوال فرستادیم. همین چند دقیقه اینم جواب دادیم. من به شما عرض بکنم، چون یه دوره تحقیق کردم، حتی فیلم ها و کلیپ هایی که همجنسگرها، چه مرد ها چه زن ها پخش میکنن، به اندازه کلیپ های پرنه دیگه مشتری نداره. خب همه اون مقدار کارناوال را میدازن، سرصدا میکنن، چون کسی بهشون توجه نمیکنه. بفهم حیوانات همجنسگرا چه حیواناتی؟ نشدیدم حیوانه. من نشدیدم حیوان همجنسگرا. نه. 5 دقیقه است. 1 دقیقه دیگه مونده. ساعتون جلوه. به خاطر اینکه بشر یه وقتی از شیطان یه چیزی رو یاد میگیره، یه وقت خودش به شیطان درس میده.
یک مصنف جالبی بود، برنامه عصر نشون داد که یک سمیشناس فارسی در همون محلی که قمر بود روی سنگهایی که برای از آن آزاد شدگان تحقیق کرده بود، به نتیجه خیلی جالبی رسید. از مواد تشکیل شده بودن که وقتی برخورد با زمین داشتن به خاک یکسان میکردن.
عجب جالب. بخونی حالا من میگم، یه دقیقه مونده، شما این وسطش 30 ثانیه اش میگین بپرسن.
آخه بعضی سوالاش
کوتاهه. از اون کوتاهش کوچولوش.
دانلود فیلم های خارجی که برای خودش هم خوبی هست، ایرادی داره؟ پول دادن برای این فیلم هم حمایت.
آره از مرجعتون بپرسین. اگه جایی که ما باهاش قرارداد نداریم یه جوره، اگه جایی که با ما مشکل دارن یه جوره، اما اگر یه قانونیه که لازم و رعایه است، ما باید اون قانون رو رعایت بکنیم و حق مالکیت رو به رسمیت بشناسیم. چند تا سوال موند؟
خب دوستان ما جواب دادیم.
21 مونده. خیلی حالا اگه عمری باقی بود انشالله روز عید قدیر به ادامه سوالات جواب میدیم. جهت برآورده شدن همه حاجات، خصوصا شفای همه مرزا، این مریضایی که گفتن، مادرهایی که صاحب فرزند شدن یا میخوان صاحب فرزند بشن، گرفتار شدن، پدرها، مادرها، همه اونهایی که بالاخره چشمشون به این گونه محافل و این گونه جلسات و چشمشون به قرآن و اهل بیته و هدیه به پیشگاه مطهر حضرت ابوالحسن علی ابن محمد الهادی علیه السلام، یک صلوات و حمد شفا هدیه بفرمایید.